أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. با بیان احکام خانواده، بحث حقوق زن و شوهر رو خدمت شما عزیزان ارائه می کردم. در بحث حقوق اختصاصی که مخصوص زن هست، بحث نفقه مطرح شد. مطالبی در این خصوص خدمت عزیزان ارائه گردید. در این جلسه به دو نکته دیگر اشاره می کنم. نکته اول راجع به این که در چه موارد نفقه زن واجب نیست، و نکته دوم هم انشاءالله در پاداش پرداخت نفقه برای زن احادیث رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. اما در مورد مطلب اول، مواردی که نفقه زن بر شوهر لازم نیست، 5 مورد هست که به صورت بسیار گذرا اشاره می کنم. مورد اول در جایی است که زن به عقد دائم به ازدواج در نیامده باشد، به عقد موقت به ازدواج شوهر در آمده باشد، در این صورت نفقه واجب نیست. بنابراین در عقد دائم فقط نفقه زن بر شوهر لازم هست، در عقد موقت لازم نیست. مورد دوم در صورت است که زن از نظر سنی بسیار کوچک باشد، به صورتی که قابل لذت التزاز، قابل التزاز جنسی نباشد، در این صورت باز نفقش بر شوهرش لازم نیست. مورد سوم باز هم در مورد است که زوجه بزرگ باشد اما شوهرش خورد سال باشد یا کوچک باشد، به گونه که او هم نتواند تمتع جنسی از این زن ببرد، باز هم نفقه چنین زنی بر شوهرش لازم نیست. مورد چهارم در صورت است که زن مرتد شود و از دین اسلام خارج شود، در این صورت هم نفقهش بر شوهرش لازم نخواهد بود. و مورد اخیر که مورد پنجم باشد، مورد است که زن از اطاعت شوهرش خارج شده باشد، که تعبیر فقهی آن این است که زن حالت نشوز پیدا کرده باشد و ناشزه شده باشد، در این صورت نیز نفقهش بر شوهر لازم نخواهد بود. اما در بحث نشوز این مسئله قابل طرح است که با چه شرایطی و در چه صورتی زن ناشزه به حساب می آید تا این که از دریافت نفقهش محروم شود. جواب دادند در صورتی که زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و خود را برای لذت‌های جنسی در مواقعی که شوهرش می‌خواهد بدون عذر شرعی مثل ایام عادت و امثال اینها نباشد، در اختیار شوهرش قرار ندهد و از موجبات نفرت شوهرش، از کارهایی که سبب ناراحتی و نارضایتی شوهرش می شود و شوهر از اون کارها و از اون چیزها به شدت ناراض و ناراحت هست، خودش رو دور نسازد، در این موارد این زن ناشزه به حساب می آید و دیگر استحقاق دریافت نفقه رو ندارد. به طور کلی نفقه زن دائمی وقتی بر شوهر واجب است که این زن از شوهرش اطاعت داشته باشد در امور مربوط به زناشویی، بدون عذر شرعی مخالفت و سرپیچی نداشته باشد، و اگر بدون اجازه از خانه خارج بشود و شوهرش به این کار رضایت نداشته باشد، دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. اما مطالب در این زمینه قابل طرح است که خوب است به اونها توجه داشته باشیم. به صورت اجمال می شود بیان داشت که اگر زن به خاطر یک دلیل موجه و عذر شرعی یا عذر عقلی، مثلا به خاطر ایام حیض یا به خاطر رفتن به اعتکاف یا به خاطر مرض و امثال اینها، نتواند خودش را در اختیار شوهر قرار بدهد، نفقش به خاطر این کارها ساقط نمی شود، چون اینها عذر هست یا عذرشون شرعی هست و شوهر به خاطر این عذرها ولو از زنش تمتع جنسی هم نتواند ببرد، نمیتواند نفقش را نپردازد. و همچنین اگر زن با اجازه خود شوهر به مسافرت رفته باشد، خب این سفر باز هم ولو اینکه شوهر تمتع جنسی از او نمیتواند ببرد، باز سبب نمیشود که نفقش را به او نپردازد. و همچنین اگر در یک واجب مزیق مثل حج واجب بدون اجازه شوهرم اگر رفته باشد، بلکه اگر شوهر از اون سفر منم کرده باشد، باز هم نفقش ساقط نمی شود. اما تنها در مواردی نفق ساقط می شود که زن بدون هیچ گونه عذر شرعی یا عذر عقلی و بدون اجازه شوهرش کاری انجام بدهد که برخلاف اون نظر شوهر باشد، تنها در این صورت است که نفقه را نمیتواند دریافت بکند. سوالی که در این زمینه پیدا میشود این است که گاهی زن از منزل خارج میشود، اجازه شوهر را هم برای این سفر دریافت نکرده، از شوهرش هم تمکین نمیکند، منتها این سفری که رفته، این تمکینی که نمیکند، همه اینها به خاطر این بوده است که شوهر او را در اذیت و آزار روحی و جسمی قرار می‌داده و زن تحمل زندگی یا موندن در خانه شوهر را نداشته و به همین جهت منزل را رها کرده است و در خانه پدر یا یک از بستگان نزدیک دیگر خود رفته. در این صورت سوال می‌شود که سبب این عدم تمکین یا سبب خروج از منزل خود زن نبوده است، بلکه شوهر خودش با ایجاد ناراحتی و اذیت و آزار وقتی این کار را به وجود آورده است، آیا در این صورت نیز زن از دریافت نفقه محروم خواهد شد یا نه؟ جواب دادن که خود این که شوهر اذیت میکنه، کتک میزنه، اگر بالاخره خودش یک کار زشت و حرام هست و کتک زدن در موارد هم ممکنه سبب دیه بشود، در هر صورت نفقه زن در صورت عدم تمکین ساقط هست. ولی اگر شوهر به واسطه اذیت کردن و کتک زدن امکان تمکین زوجه را از بین برده و زن به صورت ناچاری و از روی مجبوری به ترک منزل شده است، در این صورت مستحق نفقه می باشد. پس اون چیزی که سبب می شود نفقه از بین برود، در صورت است که زن به اختیار خودش و طبق میل خودش بالاخره به تمکین نپردازد و اطاعت از شوهر نداشته باشد، در این صورت است که دریافت نفقه را مستحق نیست. اما در صورتی که شوهر خودش سبب فرار زن از خانه شده باشد و زن مجبور شده باشد که منزل را ترک بکند، در این صورت همچنان مستحق نفقه خواهد بود. بنابراین به صورت کلی خدمت عزیزان اشاره کنم که مشهور فقها نظرشون این است که نفقه زن در صورت بر مرد واجب است که از شوهرش اطاعت کند، دو، بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود، سه، خود را برای هر لذت مشروعی که شوهر می‌خواهد تسلیم کند، و اما چنانچه زن در کارهایی که گفته شد اطاعت از شوهر نداشته باشد، علاوه بر این که گناهکار هست و ناشزه به حساب می آید، حق دریافت نفقه را هم نخواهد داشت. و نکته چهارمی که خوب است به اون دقت داشته باشیم، نسبت به شوهر بدرفتاری، کژخلقی، بددهانی نداشته باشد. و نکته پنجم این که زن موظف است، حالا در بحث حقوق شوهر بیان خواهیم کرد، که کثیفی و ترک تنظیفی او سبب نفرت شوهر از او نشود. هر کاری که بالاخره سبب بشود شوهر از او متنفر و بیزار شود، این کار را نباید انجام بدهد، که اگر عمدن کاری انجام بدهد که شوهر از اون نفرت پیدا بکند، در این صورت هم از دریافت نفقه محروم خواهد شد. بنابراین یکی از حقوق اختصاصی که مخصوص زن هست و زن این حق رو باید از شوهر دریافت کند بحث نفقه بود، و موارد هم که نفقه واجب نیست که پرداخته بشود هم به اجمال خدمت عزیزان بیان شد. در اخیر به این نکته هم خوب است اشاره داشته باشیم که بحث نفقه بحث مهم است، یک هزینه بسیار هنگفتی بر مرد و شوهر تحمیل می شود و شوهر موظف است که باید مقدار لازم از خوراک و پوشاک و مسکن و لوازم زندگی برای همسرش فراهم کند، و پرداخت این نفقه ممکن است هزینه های زیاد، زحمت ها و تلاش های زیادی را به دنبال داشته باشد. حالا از دیدگاه شرع و احکام نورانی اسلام باید ببینیم که آیا مرد در مقابل پرداخت این مخارج و هزینه که می پردازد از نظر معنوی و پاداش های اخروی نیز ثواب و پاداشی برایش بیان شده است یا نه. تنها یک وظیفه است که باید طبق این وظیفه عمل بکند و پاداش معنوی دیگری برایش در نظر گرفته نشده است. پاداشی که در روایات ما برای تأمین نیازهای همسر مطرح شده است بسیار ثوابهای بزرگ و پاداشهای عظیم هست. در یک روایت پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای تأمین نیازهای عیال و خانواده خودش تلاش میکند، خودش رو به زحمت میاندازد، مثل اون مجاهدی است که در راه خدا جهاد میکند، شمشیر میزند و زحمتهای زیاد رو به جان میخرد. در روایت دیگر پیامبر گرامی اسلام تقسیم بندی جالبی رو ارائه میکند که انسان وقتی هزینه ها و پرداخته های خودش رو انجام میدهد در مقایسه با این کارهای نیکی که انجام میدهد، باز میبینیم کاری که برای همسر و خانواده خودش انجام میدهد فضیلتش از کارهای دیگر بیشتر است. در روایت میفرماید دینارون انفقته و علی اهلک و دینارون انفقته و فی سبیل الله. یک زمان است انسان یک دینار رو برای خانواده خودش هزینه میکند، یک زمان دیگر هست انسان دینار را در راه خدا انفاق میکند. و دینارون انفقته و فی رقبه، دیناری را انسان می پردازد برای اینکه یک شخصی را در راه خدا آزاد کند. و دینارون تصدقت به علی مسکین، یک زمان هست دینار را صدقه می پردازد به یک شخص مسکین و به او کمک می کند. اما در میان همه این کارهای نیکی که انسان انجام می دهد، حضرت می فرماید اعظمها اجرن الدینار الذی انفقته علی اهلک، بزرگترین اجر و پاداش در این میان متعلق به اون دینار است که برای خانواده و عیال انسان پرداخته است. خود این مسئله بیانگر این است که حتی پرداخت نفقه زن و تأمین نیازهای خانواده از اون پرداختی هایی که انسان در راه خدا انجام میدهد، صدقه میپردازد، بنده آزاد میکند، ثوابش بیشتر و بالاتر است. در روایت سومی پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید ما من عبد یکسب ثم ينفق على عياله الا اعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله 700 ضعف. حضرت می‌فرماید هر کسی که مال را کسب می‌کند و سپس او را بر خانواده خودش خرج می‌کند، هر دیناری، هر مبلغی که در برابری تأمین نیازهای خانواده خودش میپردازد، خداوند متعال برای هر درهمی که انفاق میکند 700 برابرش رو پاداش عنایت میکند. خب این هم یکی از بشارتهای مهمی است که انسان در مقابل زحمتهایی که برای تأمین هزینه زندگی خود و خانوادهش انجام میدهد یک چنین پاداشهایی رو هم باید توقع داشته باشد. در روایت چهارم پیامبر اکرم می‌فرماید من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم به طلب المعیشه. بعضی از گناهان گناهان است که راه بخششش تنها همت به خرج دادن برای تأمین نیازها و معیشت خانواده خودش است. خود این زحمت کشیدن در راه تأمین معیشت خانواده یکی از چیزهایی است که می شود سبب بخشش گناهان و کفاره گناهان انسان باشد. خب تا زمانی که انسان زنده هست و می تواند و قدرت تأمین نیازهای زندگی را دارد، وقت تلاش می کند، زحمت می کشد، از این پاداش ها بهره مند می شود و در روایت دیگر حتی انسان موظف است که بعد از مردن خودش هم فکری کرده باشد برای زن و فرزندان خودش که اونها هم بعد از مردن انسان بدون هیچ گونه تأمین و بدون هیچ گونه پسندازی باقی نماند که بلا فاصله بعد از وفات انسان اونها سربار دیگران بشود و موجب زحمت و رنجش خاطر دیگران بشود. به همین جهت در روایت امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون نقل کردند که مردی از انصار از دنیا رفت و برای او دختران خردسال باقی مانده بود، 6 تا بنده و غلام هم در اختیارش بود. همه این بنده ها را در وقت مردن خودش آزاد کرده بود و تنها این بچه های خردسال را گذاشته بود، هیچ مال هم برایش باقی نمانده بود. فأتی النبی فأخبر فقال ما صنعتم. خب وقتی جریان این مرد به پیامبر اکرم گزارش داده شد، پیامبر اکرم سوال کردند که شما با او چه برخوردی داشتید؟ گفتند که ما بردیم دفن کردیم. حضرت می‌فرماید اگر من می‌دانستم لو علمتم ما دفنته مع اهل الاسلام، اگر می‌دانستم که وضعیت این شخص به این شکل هست که بعد از مردن خودش یک چیزی که سبب تأمین نیازهای فرزندانش بشود باقی نگذاشته است، من اجازه نمی دادم که در قبرستان مسلمانان دفن بشود و به خاطر این که فرزندانش رو این گونه رها کرده است و امروز مسئولیت اونها به گردن دیگران افتاده است. از این روایت این گونه استفاده می شود که انسان نه تنها تا زمانی که زنده است، حتی بعد از وفات خودش هم باید برای مدت فکر اهل و عیال خودش، فکر زن و بچه های خودش رو داشته باشد تا اینکه اونها بدون هیچ گونه سرپرست و بدون هیچ گونه متکفل تأمین نیازها باقی نمانند. خب این هم یک از مسئولیت هایی است که بر دوش انسان هست، در کنار اینکه زحمتی که انسان برای تأمین نیازهای خانواده خود متحمل می شود، یک همچنین پاداش های فراوانی را هم به همراه دارد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق تأمین نیازهای فرزندان و خانواده را از طریق حلال فراهم کند. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.